متاسفانه برخی از علما به این سمت برن. اما در باب اون نسبتی که به حال غزالی دادید، اون نسبت درست نیست که ایشون حکم به حال سهروردی رو داده باشه. نه، نداریم این رو. من نمیدونم این مطلب رو شما از کجا آورده ای. مایانا کسانی که حکم قفل سهروردی دادن هیچشون غزالی نیستش. این رو من فقط جهت اطلاع خدمتتون میگم، چرا؟ چون هم خود غزالی
خیلی مشهوره این موضوع رو توی تاریخ فلسفه زیاد میگن.
ما متعدد یه مشکلی که داریم این هستش که مشهوراتی که لا اصل له، مشهورات داریم که اصلی پشتش نیست، یعنی میاد توی جامعه مطرح میشه، بیان میشه. اتفاقا غزالی هم برادرش احمد غزالی، یکی از به هر حال معروف ترین صوفیان و عرفای زمان خودش احمد، و خود محمد غزالی هم اواخر عمرش هستش رفت به سمت همین تصوف و بحث هم کیمیای سعادتش و هم احیاء علوم دینش رو توی این فضا نوشت. و ایشون یه جمله ای داره
بله.
اگر کسی رو به 99% متهم به کفر باشه و 1% کسی اتهام به کفر نداشته باشه، ما اون 1% رو بر 99% چکار میکنیم؟ مقدم میکنیم.
درسته.
لذا به هر حال ما مشکلی که داشتیم اینه، کسانی که حکم تکفیرشون رو از سوی علما گرفتن، غالبا این علما تحت تأثیر اون فضای به هر حال چی بگم، ملک و خلافت و اینا بودن.
بله. یعنی ولی جناب فرمانیان، حالا انتصابش رو به جناب غزالی بله. شما به نوعی رد کردین، ولی خب بله. مقتول شدن شیخ شهاب الدین سهروردی رو به واسطه تکفیر که رد نمی کنید، درست؟ یعنی اصل ماجرا برجاست، درسته؟ متشکرم جناب فرمانیان، اگه امکانش هست منتظر باشید و شنونده گفتگوی ما باشید، دوباره به شما برمیگردیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام دکتر مهراب صادق نیا.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت جناب عالی، جناب آیت‌اللهی و شنوندگان محترمتون، همچنین مهمان تلفنی دیگر برنامه های دکتر فرمانیان که در زمینه موضوعی که مورد گفتگو هست الحمدلله تسلط کافی و وافی دارن.
سلامت باشید
و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید
انشاءالله. جناب دکتر صادق نیا، من این سوال رو از آقای فرمانیان هم پرسیدم، علاقه‌مندم از شما هم اینو بپرسم. این که ما گاهی وقتا مطرح میکنیم، میگیم جنبش‌های تکفیری و اصولاً موضوع تکفیر، یه عامل خیلی مهمش بحث بی‌سوادیه و بی‌اطلاعی از متون دینی و منابع دینی، اما در تاریخ علم خیلی وقتا میبینیم که شخصیت‌های زیادی مثل گالیله و کوپرنیک یا حتی شیخ شهاب الدین سهروردی، حتی بعضی از فقها، نه از بین فلاسفه، تکفیر میشن و به این خاطر یا به قتل میرسن یا آزار میبینن. این ماجرا رو چطوری میشه حلش کرد؟ آیا تکفیر منشأش بی سوادی و بی اطلاعی از متونه، یا اینکه نه ما داریم میبینیم که یه انگار عوامل دیگه‌ای هم در میان هست؟
من پیش از هر چیز باید به مناسبت شهادت سردار عزیزمون سردار قاسم سلیمانی که از قضا یکی از مبارزین با جنبش‌های تکفیر روزگار معاصر ما بودند، بلکه بارزترین اونها، شهادت ایشون رو تسلیت عرض بکنم و امیدوار باشم که به برکت خون پاک و مطهر سردار عزیزمون انشاءالله خداوند به همه ما کمک کنه، جامعه مسلمان ها به هم دیگه نزدیک بشن، دل ها به هم دیگه نزدیک تر بشه و دشمنان ما انشاءالله به عقوبت های سنگینی که مستحقش هستن انشاءالله مبتلا بشن. اما درباره سوالی که شما فرمودید، واقعیتش اینه که همینجوری که میفرمایید، ما در تاریخ ادیان نمونه های تکفیر دیدیم، هم در مسیحیت، هم در اسلام و هم در سنت دینی یهودی. این نمونه ها رو خیلی زیاد دیدیم، حالا بیش و کم، ممکنه در برخی از ادیان بیشتر، بخشی از ادیان کمتر. اما من هم مثل تانجایی که از فرمایش های دکتر فرمانیان شنیدم، کاملا موافقم که این جریان ها اولا جریان غالب نبودن، یعنی یک اتفاقایی بودن که خیلی کم بودن به نسبت چیزی که ما در تاریخ این ادیان میبینیم که پیروان ادیان در پاری از موضوعات
غالب نبودن گرفت. تکفیر در فاز علمی رو میفرمایید غالب نبودن؟
بله، هم علمی و هم اجتماعی. اینا پدیده‌های غالبی نبوده، مدارا خیلی به چشم می آمده در تاریخ ادیان، نسبت به اختلاف نظرها، وجود تفاسیر مختلف. حتی در اصول ما میبینیم که مثلا در تاریخ تشیع یک عالم بزرگی ممکن است که قائل باشه حتی به عدم عصمت پیامبر و ائمه، یک عالم دیگری قائل باشه به عصمت، یا علمای زیادی قائل باشن به عصمت، اما هیچ وقت این ادبیات به چیزی که ما اسمشو میگذاریم تکفیر نرسیده. اولا کم بوده این اتفاقایی که شما میگید، ثانیا مهم موضعیه که سنت ادیان در قبال این رخدادها گرفتن. یعنی درباره گالیله شما فرمودید، چیزی که در قرون وسطا اتفاق افتاد، سنت مسیحی همیشه به این اتفاق به چشم یک رخداد منفی نگاه میکنه و سعی میکنه که این رو پنهانش کنه، خیلی به عنوان یک مشخصه برجسته کلیسای مسیحی نیاردش. یا مثلا ما در سنت اسلامی وقتی به این مواردی که اسمش تکفیر هست میرسیم، سعی میکنیم اینها رو کتمان کنیم، پنهان کنیم، یا یه وجه دیگه ای براشون ذکر کنیم، یا بگیم که شاذن. هیچ وقت اینها رو حاضر نیستیم به عنوان وجه مشخصه ایمان شیعی یا ایمان اسلامی اصطلاحا معرفی کنیم. به هر حال اینا بله ممکنه اتفاق افتاده باشن،
درسته،
ولی جناب صادق نیا غالب نیستن.
من در ادامه فرمایشات شما میخوام سوالی رو مطرح کنم، اما اگه اجازه بدید اول از آقای فرمانیان بپرسیم، چون عجله دارن.
بله،
میخوان خداحافظی.
بله،
کنن. جناب دکتر فرمانیان، جناب دکتر صادق نیا گفتن که این جریانات تکفیر در مجامع علمی و دینی جریان غالب نیستند. پس آیا میتونیم این سوال رو اینجوری مطرح کنیم که آیا قطع شده ارتباطمون؟ بله. خب جناب صادق نیا، با خودتون در این رابطه گفتگو میکنم اگه اجازه بدین. بنابراین در نتیجه گیری از صحبت های خودتون میتونیم بپرسیم که تکفیر مولود و زاییده جوامع دینی هست یا نیست؟ شما چه پاسخی به این قضیه میدید؟ آیا اصالتا از گوهر دین چیزی به نام تکفیر صادر میشه؟
واقعیتش اینه که نه. یعنی تکفیر رو در شکلی که امروزه ما داریم میبینیم، بیشتر باید یک سوشال مومنت یا یک جنبش مدنی یا اجتماعی تصور کنیم، نه یک جنبش مذهبی. یعنی اینایی که امروزه به بهانه تکفیر قتل میکنن، آدم میکشن، ترور، غصب یا هر اتفاق دیگری که ما میبینیم، اتفاقای مشمئز کنندهی انجام میدن، دست بی اخلاقی میزنند، اینها هیچ کدوم اگه عمیق بشیم در اندیشهشون، در تفکرشون، میبینیم آدمایی نیستن که به واقع و عمیقا باورداشتهای مذهبی خیلی عمیقی داشته باشن یا آگاهی خیلی عمیقی از مذهب داشته باشن که بعد بیان دست به این کار بزنن. تکفیر رو من زاییده متغیرهای دیگه میدونم و البته دین میتونه در این وسط توجیه کننده خوبی باشه برای بعضی ها. دین وقتی تبدیل بشه به ویژه به یک ایدئولوژی و بعد تصور بشه که چیزی که ما از دین میفهمیم تنها درسته و چیزی که ما از دین میفهمیم باید حاکم بشه و غلبه پیدا کنه و اگر این غلبه پیدا نکنه به معنای این است که ما حکم خدا رو اجرا نکردیم، اینها یک سری متغیرهایی هستند که میان اون وضعیت اجتماعی، وضعیت‌های سیاسی موجود رو به سمت تبدیل شدن به جنبش‌های تکفیری به اصطلاح سوق
می‌دن، برای
جنبش‌های تکفیری فراهم می‌کنن.
بله.
ولی بالاصاله واقعیتش اینه که تکفیر به مثابه یک جنبش تکفیری، این به سختی بشه از دین در
آقای صادق نیا، وسعت این اتفاقات خیلی زیاده. یعنی ما وقتی میبینیم که الان منطقه دست خوش این ماجراست، من اگر بخوام برای شما اینو عرض کنم، حالا غیر از اون به هر حال دوره سیاهی که در به عنوان قرون وسطا معروفه در اروپا، اروپای مسیحی، ما همین الان در نیجریه بوکو حرام رو داریم، در تونس الشباب رو داریم، انصار السنه، در مصر الاصاله رو داریم، در سوریه جبهه النصره، احرار و شام، عراق رافدین، داعش، در پاکستان القاعده، سپاه صحابه، لشکر طیبه، حزب التحریر در آسیای میانه و بعد شبکه‌ای که این گروه‌ها با همدیگه میان تشکیل میدن، به نظر میرسه که اینا به سرعت دارن تکثیر میشن. یعنی یک بیماریه که نمیتونیم بگیم اگر در یک کشور، در یک جغرافیا و در یک مقطع زمانی اینا رخ میداد، من با شما موافقت میکردم، اما واقعیتش اینه که کل دنیا رو داره دستخوش این تحولات و در واقع فتنه خودش قرار میده.
من با شما موافقم. شما تکفیر رو الان به مثابه یک جنبش اجتماعی میدونید و من از شما این سوال رو مطرح میکنم. این جنبش ها سابقه چند ساله دارن؟ ببینید، تکفیر به مسابقه
سابقش تفکرش ریشه داره جناب.
نه، به نظر من نداره. حالا من از این
خب ما وقتی میریم ما وقتی که میریم مثلا افکار ابن تیمیه رو میخونیم، بعدش ممکنه این سوال پیش بیاد که خب الان چرا الان بروز و ظهور کرده؟
خب
تفکر موجود بوده.
آره،
این جامعه رو پوشیده.
سوالم از شما دقیقا از همین جا ناشی میشه. ببینید، به لحاظ علمی این تفکر تکفیر پیشینه درازی داره، شاید قرن 4 هجری، شاید مثلا کمی بعدتر. ولی من سوالم اینه، چرا این تفکر با این سابقه و پیشینه بلند الان باید تبدیل بشه به یک سوشال مومنت؟ یا به اصطلاح نشانه هایی از تکفیر در سنت شیعی ممکنه از قدیم موجود داشته، اما چرا الان ممکنه تبدیل بشه به یک مثلا جریان یا یک جنبش اجتماعی؟ خب این همون چیزیه که من اسمش رو میگذارم متغیرها، این همون چیزیه که من اسمش رو میگذارم داده های اضافه. قبلا هم با هم صحبت کردیم.
بله، در برنامه قبلی دو هفته
یعنی
پیش.
یه چیزایی اینجا هست که باعث شده اون اندیشه ها بیان رو و وضعیت یا شکلگیری این جنبش‌های اجتماعی رو توجیه کنند.
براتون مقدور هست چند تا از این متغیرها رو بفرمایید؟
من بله الان میتونم این متغیرها رو تقسیم کنم به دو دسته. یک سری متغیرهای بیرونی هستند که ما هرگز نمیتونیم از اونا چشم پوشی کنیم. مثلا کسایی که از این وسط سودی میبرند از این جریان‌های تکفیری، مثلا کسایی که در دنیا هستند و مایلند که مثلا چهره خشن و سیاهی از اسلام معرفی کنند، اینها قاعدتا این وسط سودی میبرند از این اختلافات. طبیعی است که این جریان‌های تکفیری رو پررنگ کنند، طبیعی است که اینها رو چهره غالب اسلام نشون بدن، طبیعی است که به این اختلافات دامن بزنن و مواردی از این دست. و یا مداخله‌های حکومت‌ها در امور به اصطلاح مذهبی باز ممکنه این اتفاق‌ها رو پدید بیاره. اما اینا متغیرهای بیرونی هن. اما من یک سری متغیر درونی دارم که میتونم با استفاده از دیدگاه برخی جامعه شناسان مثل کاستل بهش اشاره کنم. ببینید، این جریان ها چرا در قرن بیستم شکل میگیرن؟ عمدتا به دلیل این که ما در قرن بیستم یک هویت مقاومتی پیدا میکنیم در جهان در مقابل هویت سلطه یا هویت مشروعیت بخش. هویت سلطه یا مشروعیت بخشی که نوعاً در کشورهای توسعه یافته شکل میگیره و بعد با کمک رسانه مایل هست که این هویت رو گسترش بده به همه جهان، به بیان دیگه ای جهان تبدیل کنه به یک روستا یا به یک دهکده یا به یک شهر که همه آدمهاش یک فرهنگ داشته باشن، یک نظام ارزشی داشته باشن و یک جور باور داشت. وقتی این در قرن بیستم رخ میده، در مقابل این هویت مشروعیت بخش ما شاهد پیدایش هویت‌های مقاومت هستیم یا هویت‌های مقابله. این هویت‌های مقابله برعکس اون هویت مشروعیت بخش مردم سازه، یعنی توسط مردم ساخته میشه. این هویت‌های مقابله هویت‌هایی هستند که احساس میکنن این اون هویت سلطه داره اصالت اونها رو به چالش میکشه،
برای همینه که
اونها رو داره نظام ارزشی اونها رو به چالش میکشه. لزوما هم دینی نیستن. میلیشیاها در آمریکای جنوبی دینی نبودن، اما آوم شنریکیو در ژاپن مثلا از همین جنبش هاست، او دینی بود. در اسلام هم جنبش های دینی هست. یعنی ما میگم نه تنها دینی هن، اینا غیر دینی هم هستن و نه تنها اسلامی هن، در غیر به اصطلاح ادیان دیگه هم هستن، حتی در ادیان شرق مثل ژاپن راهبان آخر الزمان یا اوم شنریکیو که در سال 1995 در متروی توکیو بمب شیمیایی منفجر کردن و تعداد زیادی از آدم ها رو اونجا کشتن، اونم یک هویت مقاومت بود.
اون کشتارهایی که مارکسیستای استالینیست هم انجام دادن، شما اونها رو هم از همین جنس میدونن؟
اونها رو هم از همین نوع میدونن، بله. اینا هویت های مقابله هستن که شکل میگیرن. وقتی این هویت های مقابله گاهی با دست زدن به آموزه های دینی برای خودشون محمل و مستمسک هایی درست میکنن که بتونن کارشون رو پیش ببرن. من بوکو حرام رو، القاعده رو، نمیدونم این جنبش هایی که شما بردید از شباب تو کنیا یا هر جای دیگه ای، اینها رو حتی وقتی که دارن بر علیه آمریکا مبارزه میکنن، من اینها رو یک جنبش های مقاومتی میدونم یا جنبش های مقابله ای میدونم که دارن با هویت مشروعیت بخش یا نظام سلطه مبارزه میکنن.
اجازه میدین من
هم استفاده میکنن. درست. ولی از مذهبم بهره میبرن.
من در ادامه صحبتتون که میفهمید از رسانه هم استفاده میکنن، این کلیپ های خیلی دهشت آوری که گاهی وقتا تولید میکنن از سفک و دما و از جنایت هاشون، میتونه به نوعی نتیجه اون نظام سلطه‌ایه که از طریق رسانه داره حاکم بر جهان میشه. من استفاده کنم،
بله.
به نوعی دارن اونا از هم از نظام سلطه دارن انتقام میگیرن، هم از ابزاری که اون داره خودشو حاکم میکنه.
کاملا درسته. یعنی نظام هویت سلطه یا مشروعیت بخش از چه طریقی داره خودشو تو جهان پرزنت میکنه؟ رسانه، ماهواره، سایت‌ها، اینترنت، فلان. این هویت‌های مقابل احساس میکنن از همین طریق دارن آسیب میبینن، از طریق رسانه. در یک سطحی سعی میکنن اینا رو فیلتر کنن، اما در یک سطح دیگه ای میبینن خب اینا هم خودشون نیازمند این هستن که از رسانه استفاده کنن، میان استفاده میکنن.
بسیار
و خودشون رو از طریق رسانه ها پرزنت.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر صادق نیا. ما با شما خداحافظی نمی کنیم، مهمان ارجمند دیگری داریم، جناب حجت الاسلام محمد پویا. سلام عرض می کنم به شما جناب پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران.
سلامت باشید.
و همراهان گرامی این برنامه و کارشناس محترم.
قربون شما.
عرض تسلیت دارم خدمت همه عزیزان، همه ملت ایران، شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون رو، و امیدوارم خداوند عاقبت کار همه ما رو هم ختم به شهادت بفرماید ان شاء الله.
جناب آقای پویا، نمیدونم از کجای گفتگوی بنده با آقای صادق نیا رو شنیدین. آقای صادق نیا میفرمایند که موضوع تکفیر لزوماً از گوهر دین صادر نمیشه و این بحث دیگریه که به متغیرهای بیرونی و درونی باز میگرده. و بعد واکنش جهان اسلام به جهان سلطه رو هم ایشون بهش اشاره کردن به عنوان یکی از عناصر خیلی مهم. اما من اگه اجازه بدین از جناب علی بپرسم که گویا به نظر میرسه که ادیان بستر خیلی مناسبی هستن برای گسترش تفکر تکفیر، یا این اندیشه رو شما نقض و نقد میکنید؟
نه، درسته. از خدمتتون که مهمترین جنگ ها در طول تاریخ بر اساس همین اختلافات عقیدتی و اینها شکل گرفته. در حال ببینید، در دل هر عقیده ای ما، چه بخوایم چه نخوایم، راضی باشیم نباشیم، یک آری و خیر وجود داره. آری به آنچه که گفته می شود به عنوان عقیده و خیر به آنچه که غیر اون. و این آری و خیر اونقدر جدیه که طبیعتاً گاهی اوقات به کافر دونستن طرف مقابل نه فقط در حیطه عقیده بلکه در حیطه احکام هم وارد میشه و طبیعی است که اون موقع برخورد خیلی جدی و خشنی خواهد بود. ببینید، یه وقتی از کفر در عقیده، خب ما بهش قائلیم، میگیم هر کس اعتقاد ما نداشته باشه کافره و همین تا این حد.
جناب پویا، الان یه پیامک به دست من رسیده با شماره 918-0854. ما از اول برنامه واقعیتش معنای کلمه تکفیر رو بدیهی فرض کردیم. آره، یه خورده ای ما اینجا شبیه سید قطب یه سری مسائل رو بدیهی، البته ایشون رد میکنن. آره، اگر ممکنه موضوع تکفیر رو شما توضیح بدید که شنوندگان متوجه بشن در بلحاظ لفظی چه معنایی داره و در اصطلاح چه معنایی پیدا میکنه.
تکفیر از لحاظ معنوی خب یه معنای مشخصی داره، همه میشناسن. در واقع اون نوع نگاه نسبت به کسانی که مخالف عقیده ما هستن، که طبیعتاً به خاطر باور نداشتن اعتقادات ما با باعث می‌شود که ما اونها رو کافر بدونیم. کافر دانستن طرف مقابل که از لحاظ لغوی تکفیر نامیده میشه، از لحاظ معنوی و اصطلاحی هم همینه مراد. ببینید در دل هر عقیده این هست، اصلا این چیز عجیبی نیست. شما وقتی که وارد عقاید شیعه اثنی عشری میشید به همین برخورد میکنید. شیعه دوازده امامی معتقدند که اگر کسی حتی یک نفر از ائمه دوازده گانه رو قبول نداشته باشه، از لحاظ اعتقادی کافره. این وقتی که در حوزه اعتقاد بحث میشه اصلا چیز عجیبی نیست. اون چی که نگران کننده است اینه که این تکفیر بیاد در حوزه فقه در واقع بهش نگاه بشود و بعد آثار فقهی بر این بار بشه. آثار فقهی خیلی خطرناک، اون نگاهی که تکفیر افراطی داره مخصوصا در عالم اسلام همینه. خب تا زمانی که اعتقادیه میگیم خیلی خوب، هر مذهبی از این مذاهب گوناگونی که وجود داره خودش رو فرقه ناجیه میدونه و باقی مذاهب رو اهل باطل میدونه.
جناب پویا اگه بشه این بحث رو تا اینجا نگه داریم، من یه سوالی بپرسم دوباره برگردیم سر این بحث. من میخوام فرق ارتداد با تکفیر رو هم اینجا بدونم.
ارتداد این است که کسی وادی ایمان رو پذیرفته، اسلام رو پذیرفته، در این وادی قدم برداشته، به یه مقطعی که میرسه به خاطر یک شرایطی یا حتی ممکنه بدون دلیل خاص و موجهی دست برداره و برگرده، به این میگن ارتداد. تکفیر میتونه با ارتداد یه جایی با هم دیگه دوشادوش حرکت بکنن، یه جایی اصلا ربطی به هم نداره. مثلا بنده شیعه دوازده امامی به نظر یه کسی که تفکر سلفی داره و وهابی هست کافر هستم ولی مرتد نیستم، به جهتی که از ابتدا وارد اون عقاید ایشون نشدم. اینجوری نبوده که تا زمانی با ایشون همراهی میکردم از لحاظ اعتقادی و الان دست برداشتم. به نظر او من فقط کافری هستم که یا باید توبه کنم و دست بردارم از این عقاید تشیع و بیام وارد مذهب او بشم، یا او حق داره منو بکشه. که این برمیگرده به همون تکفیر فقهی، این خطرناکه. تکفیر اعتقادی، باز هم تکرار میکنم چون من روی جمله مصرم، تا وقتی که تکفیر اعتقادی باشه این خطرناک نیست. در حال همه الان چرا مذاهب و اعتقادات گوناگون شکل میگیره؟ برای که سایر اعتقادات رو قبول نداره دیگه. میگه این اعتقاد من، این درسته، این صراط مستقیمه، این فرقه ناجیه است و بقیه باطلن. ادله مبانی خودش رو هم مطرح میکنه.
ولی انشاءالله وقتی اتفاق میفته، وقتی که یه فرقه از اون مذهب اصلی جدا میشه، در ابتدای راه تکفیر میشه همیشه.
بله طبیعیه دیگه، از لحاظ اعتقادی تکفیر میشه.
یعنی هیچ فرقه ای زایده نمیشه الا با اتهام تکفیر.
طبیعیه، اصلا این واضحه. ببینید شما روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله،
پس این نیست که تکفیر اعتقادی مهمم نیست، اتفاقا مهمه. ولی اگر اون فرقه بتونه در طول دوران خودش رو حفظ کنه و تاریخیت به خودش ببخشه، نمیدونم این لفظ چقدر درسته، اگه بتونه تاریخ دار بشه به قول شما، آره، اون موقع است که از این مرحله گذشته و ادامه حیات پیدا کرده.
ولی الزاماً به معنی صحیح بودن اون فرقه نیست.
صحیح بودنش نیست، بله.
ببینید این نکته رو باید یه خورده تأمل و دقت بکنیم قضیه حل میشه. یه روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارم، فرمان بعد از من امت من به 72 فرقه تقسیم میشوند که جز یک فرقه ناجیه همشون در آتش جهنمن. لذا این تعبیر فرقه ناجیه باعث شده که تمام مذاهب اسلامی خودشون رو همون فرقه ناجیه به مصداق اون تعبیر معرفی کنن و طبیعی که سایرین رو در آتش میبینن، سایرین رو کافر اعتقادی میدونن. تا اینجا که این عقیده رو راجع به سایرین داشته باشن و راجع به خودشون عقیده فرقه ناجیه داشته باشن، این نه اینکه مهم نیست، خطرناک نیست. وقتی خطرناک میشه که میاد احکام فقهی بر این بار میشه. بابا اینا همه مسلمانن، کلمه شهادتین گفتن، لا اله الا الله گفتن، محمد رسول الله گفتن، پس مسلمانن، پس ما حق نداریم با اونها بجنگیم. پیامبر فرموده است که خون و مال و ناموس یک مسلمان و عرض او، آبروی او برای سایر مسلمانان محترم است و حق ندارن بهش تعرض بکنن. اما اگر یه فرقه اومد، این که سایر مسلمانان رو فرقه ناجیه نمیدونه و کافر اعتقادی میدونه، این رو تعمیمش داد به بحث فقهی.
این از کجا شروع شد؟ این ماجرای این که من خودم رو فرقه ناجیه بدونم و الباقی رو تکفیر کنم در جهان جدید از کجا کلید خورد؟ آیا میتونیم اینو مربوط بدونیم به افکار سید قطب و اون نوشته‌ای که در
قبلش محمد ابن عبدالبها؟ به قطعاً او میاد تفکر ابن تیمیه رو که متوفای قرن هفتم هست و او شالوده گذار و مبنا گذار بحث سلفیت تکفیری هست رو میاد احیا میکنه.
خب اونجا فردی میشه، درسته؟ اونجا نکاتی که مطرح میکنه، من میخوام به اون مسئله تکفیر جمعی برسم، به بحث جاهلیت مدرنی که سید قطب میگه، و حالا شما وقتی وارد یک شهر میشید دیگه کل شهر رو کافر میدونید. تا قبل از اون شما نفر به نفر ممکن بود قضاوت کنید در رابطه با ایمان یا عمل به شریعت اون آدم، درسته؟
بله،
درست میگم؟
بله بله. ببینید اون نکته که من خواستم بگم ناتمام موند. وقتی این قضیه خطرناک میشه، وقتی مهم میشه، وقتی میرسه به این بحران امروزی که احکام فقهی برش بار کنن. ببینید تا زمانی که اعتقادی خطرناک نیست، وقتی فقهی شد خطرناکه، چون طرف میگه ایشون کافره، یا توبه میکنه یا من حق دارم به او تعرض کنم، حق دارم او رو بکشم، حق دارم مالش رو تصرف بکنم. این تفکر بسیار بسیار خطرناکه. در عالم اسلام هم فقط نیست، من باید یه دفاعی از عالم اسلام بکنم، در بین سایر ادیان بوده، بسیار هم مهم بوده. جنگ هایی که بین خود مسیحی‌ها در گرفته در طول تاریخ بسیار جنگ های خونینی بوده سر همین قد عقاید.
بله، مثل ماجرای
ارتدوکس و کاتولیک. بله. مخالفت
اصلا غیر از اون گروه ها رو وقتی میخواستن ازشون بالاخره یه جوری انتقام جویی کنن، نسق بگیرن، ماجرای مثل شوالیه های معبد که اتفاق میفته، همه شوالیه ها رو یک جا به آتش میکشن. خیلی متشکرم جناب آقای پویا که در این گفتگو شرکت کردین. فکر میکنم این بحث ما ادامه پیدا کنه و ما در لحظات پایانی این برنامه هستیم. با شما خداحافظی میکنم. خیلی استفاده کردیم. انشالله این گفتگو رو در برنامه بعدی ادامه میدیم. جناب آقای دکتر صادق نیا، شنونده صحبت سلامت باشید. جناب صادق نیا، من هنوز برام روشن نشده که چه اتفاقی میفته که الان این حجم عظیم ماجرای تکفیر انقدر داره تکثیر میشه، شبیه یک بیماریه. شما البته اشاره کردید به ماجرای نظام سلطه و فرمودید که به هر حال جوامع سنتی، نه فقط امت اسلامی، جوامع سنتی به نوعی موضع گرفتن در مقابل نظام سلطه و این یک رفتار واکنشی هست در مقابل ظلمی که داره به اینها میشه، ولی به هر حال ما داریم میبینیم که خیلی وقتها مسلمانهایی که در کشورهای اروپایی و غربی زندگی میکنن، در رفاه هستن، میان وارد این جریانات میشن. یه خورده این ماجرا رو من نمیفهمم. دو دقیقه فرصت داریم.
بله، عرض میکنم اصلا بحث من ظلم نیست، بحث من نیست که یک گروه،
تعبیر بنده از صحبت های جناب
آقای. خب این تعبیر نادرستیه، بگم اونم همین
اصلاحش کنید لطفا.
توضیح عرایض بنده است. من عرضم اینه، میگم ما تو جامعه جهانی یک هویت سلطه داریم که سعی میکنه از طریق یه هویت مشروعیت بخش، از طریق رسانه خودش رو تو کل جهان پرزنت کنه. در این میان در کل جامعه جهانی یه گروهی هستن که با این هویت سلطه همسازی میکنن، دمسازی میکنن.
بله.
و اون رو میپذیرن اصطلاحاً و به لحاظ فرهنگی مهاجرت میکنن از سنت‌های خودشون به این سنت. اساساً سنت خودشون دیگه میره تو موزه. شما الان برید در کشورهایی مثل چین یا ژاپن، ژاپن قدیم رو، یا هند، حتی هند قدیم، ژاپن قدیم رو تو موزه میبینید. اونی که تو خیابون میبینید این یه هویت جدیده، یه هویت تازه است که اومده. اما یه گروهی هستن که حاضر نیستن همسازی کنن، در مقابل این هویت سلطه مقاومت میکنن، مقابله میکنن باهاش، سعی میکنن جلوش وایسند، حتی دست به خشونت بزنن. من مثال زدم به فرقه آوم شنریکیو در ژاپن.
بله.
که برای دفاع از سنت اصیل ژاپنی در مقابل هجوم مدرنیته در متروی ژاپن بمب منفجر کرد. اصلا مذهبی هم به اون شکل نبود، ولی از مؤلفه های مذهبی، از شنتویزم استفاده کرد. در جامعه اسلامی هم همچنینه، خیلی از گروه های مسلمان هستند که ممکن است با این هویت سلطه یه جوری همسازی کنن، همسازی کنن نه لزوما اینکه بپذیرنش، سعی کنن یه جوری
با باهاش کنار بیان.
باهاش کنار بیان یا متناسب سازیش کنن.
ولی در مقابل گروه هایی هستن که شعار بازگشت.
ولی در مقابل گروه هایی هستن که نمیتونن و این کارو نمیکنن، به همین دلیل دست به خشونت میزنن. اونها برای اینکه کار خودشون رو یک ظاهر دینی هم بهش بدن، سعی میکنن از نصوص، از به اصطلاح آیات و روایات و اینا هم استفاده هایی بکنن. ما نمیتونیم اونا رو مذهبی بدونیم.
متوجه شدم.